همراهان گرامی و ارجمند، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما باشند.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، 3 فروردین ماه 1400، ششم رمضان 1442 و 19 آپریل 2021 میلادی که ما در خدمت شما هستیم. متاسفانه وضعیت کشورمون در برابر بیماری کرونا اصلا خوب نیست و به هیچ عنوان مناسب نیست. از نظر تعابیر آماری 62 شهر در وضعیتی هستند که از شاخص رنگ قرمز فراتر رفتند و خطرناکند. در برنامه روزانه امروز میخوایم راجع به این موضوعات بیشتر صحبت کنیم. شما رو پیامک ما رو هم که میدونید 3015، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035، و با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما بهترین و مهمترین راه برای مبارزه با شیوع کرونا چه هست. مثل همیشه ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته، یعنی چهارشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3015 سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035، و سوال ما هم اینه: به نظر شما بهترین و مهمترین راه برای مبارزه با شیوع کرونا چه هست؟ شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه با شماست. اما بریم و با همدیگه شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه، برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، راجب کرونا میخواییم صحبت بکنیم. ببینیم واقعا در جهان چه اتفاقی داره میفته و چه کردن و چه شده. تجربه جهانی رو میشنویم با مسعود عربی.
تجربه جهانی.
مسعود خان عربی، سلام، صبحت بخیر، در خدمتت هستی. میخوای از کرونا بگی برای ما یا به هر حال از موضوعات دیگه در جهان؟
خواهش میکنم. سلام جناب نقره کار عزیز، صبحتون بخیر و همینطور یه سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز برنامه. بله، امروزا همونطور که همه تو اخبار تیتر یک اخبار هست در واقع و میشنویم، کرونا دوباره خیز برداشت و متاسفانه این بار با قدرت خیلی بیشتری از سه تا موج قبلی داره تاخت و تاز میکنه. البته این موج جدید فقط تو کشور ما اتفاق نیفتاده و با شیوع انواع جهش یافته ویروس که با نام‌های انگلیسی و برزیلی شناخته میشن، نقاط مختلف جهان مجدداً درگیر گسترش و افزایش جهشی مبتلایان و به تبع اون افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا هستن متاسفانه.
بله.
حتی در کشورهایی که برنامه واکسیناسیون با سرعت در حال انجام هست، شیوع مجدد کرونا باعث ایجاد محدودیت‌های جدید شده. در هند، کشوری که یکی از بزرگترین تولید کنندگان واکسن هست و تا الان بیشتر از 100 میلیون دوز واکسن تزریق کرده، برای سومین روز متوالی آمار ابتلا جدید بالای 230 هزار نفر رو ثبت کردن و باعث شده نخست وزیر از هندوهای این کشور بخواد تا از تجمع برای انجام آیین‌های مهمترین جشنواره مذهبی در این کشور خودداری کنند. نخست وزیر هند گفته که جشنواره مذهبی کرم میلا که هفته ها طول میکشه و میلیون ها نفر رو به رود گنگ میکشونه، باید به صورت نمادین برگزار بشه. در فرانسه هم با افزایش شیوع کرونا و با دستور نخست وزیر این کشور، مدارس برای 3 هفته تعطیل شدند و فهرست جدیدی از محدودیت ها از جمله محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی مغازه های غیر ضروری در کل این کشور اعمال شده. اما در کانادا، با اینکه 22% مردم این کشور دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردن، هشدار متخصصین مبنی بر افزایش شدید تعداد مبتلایان در ایالت اونتاریو باعث شده که مقررات و محدودیت‌های جدیدی از جمله که 6 هفته مردم تو خونه بمونن و سفر غیر ضروری نکنن و همینطور به پلیس مجوز دادن که از کسایی که بیرون از خونه هستند بازخواست بکنن و اینکه ساخت و سازهای غیر ضروری هم متوقف شده. البته با همه این اخبار بعد چند تا خبر خوبم هست که من برای اینکه روحیه مردم تقویت بشه گفتم اینها رو بیان کنم. که پس از پشت سر گذاشتن شرایط سخت و پیشرفت بسیار عالی واکسیناسیون، آمار فوتی هاشون به حدود 7 نفر در روز رسیده و به نظر میرسه که به مهار این بیماری نزدیک شدن. همینطور ایالت آلاسکا در کشور آمریکا، مسئولینش برای اینکه دوباره به صنعت گردشگریشون رونق بدن اعلام کردن که به هر گردشگری که وارد این ایالت بشه به صورت رایگان واکسن کرونا تزریق میکنن. فقط اشکالش اینه یک کمی به ما دوره آقای نقره کار
بکنن،
ما هم میرفتیم اونجا واکسن میدادیم.
حالا انشالله واکسن هم میاد و کم کم همینجا باید بزنیم.
امید به خدا واقعا امید به خدا. ممنونم جناب.
متشکرم ازت. قربان شما. دوستای
خوبم
هستیم. از سعودی عربی عزیز. قربان
خدا. خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
خب گفتگو میکنیم با آقای دکتر مهدی روحانی. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور هستند و مسئول ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه های تشخیص کرونا. آقای دکتر سلام، روز علوم آزمایشگاهی را خدمت شما همه همکارانتون تبریک میگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منم این روز رو تبریک میگم به همه همکارانی که یک سال خیلی سخت رو پشت سر گذاشتن، سخت‌تر از خیلی سالای گذشته.
برای کادر درمان، برای همه عزیزان آرزوی موفقیت و سلامت داریم. آقای دکتر روحانی عزیز، شما بخش ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه‌های تشخیص کرونا رو به عهده دارید. این کیفیت خارجی آزمایشگاه یعنی چی؟ ارزیابی کیفیت خارجی؟
عرض بکنم خدمتتون که یه سبقه ای از این قصه بگم.
بله.
که ما تقریبا آخر بهمن سال 98 بود که به هر حال شروع شد شبکه آزمایشگاهی کووید توی کشور شکل گرفتن.
بله.
یک اتفاق خیلی مثبتی که وجود داشت این بود که خیلی سریع این گسترش اتفاق افتاد. همه آزمایشگاه های دولتی توی همه مراکز استان ها یاد گرفتن که چجوری تست کرونا بذارن و انجام تست شروع شد. خب سالهای خیلی زیادی تمام آزمایشگاه ها برای تست های مختلفشون کنترل کیفی می شدن که ببینن آیا کار رو درست انجام می دهند یا نه، در واقع یه چیزی شبیه مهارت آزمایی. با توجه به اهمیتی که خب در مورد تست‌های مولکولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود به جز یکی دو تا تست، با هول و هوش در واقع اردیبهشت ماه بود که ما دیدیم با توجه به اهمیتی که این موضوع داره که مهمه که تست کرونا مثبت باشه یا منفی باشه. میدید مثبتش میتونه یه شهر رو از وضعیت زرد به قرمز نارنجی تغییر بده، منفیش هم میتونه برعکس این کار رو انجام بده. اومدیم برای آزمایشگاه‌های دولتی که در واقع داشتن تست رو انجام میدادن این تحریزی رو کردیم که برای تست کرونا مورد آزمون مهارت آزمایی قرار بگیرن، یعنی اینکه ببینیم که آیا تست رو درست انجام میدن یا نه، دقتشون چقدره و چجوری این کار رو انجام میدن. بعد از اینکه نسبتا موفقیت آمیز بود برای آزمایشگاه های دولتی و ما تونستیم اشکالات کار آزمایشگاه های دولتی رو پیدا بکنیم، این کار رو برای آزمایشگاه های خصوصی هم شروع کردیم، هرچند که خیلی از دوستان معتقد بودن که ما سال هیچ وقت برای هیچ تستی اینطوری مورد آزمون قرار نگرفته بودیم، مهارت آزمونی نشده بودیم، ولی به هر حال اهمیت این بیماری توی یک سال گذشته انقدر زیاد بود که تمام مسئولین پذیرفتن که مسئولین مرتبط با این قصه که این کار انجام بشه و انجام شده. تا الان بیش از 400 تا آزمایشگاه توی مهارت آزمایی دوره‌ای شرکت کردن، یه سری نمونه رو گرفتن، جواب دادن و من واقعا باید ازشون باز همشون تشکر بکنم به خاطر اینکه مدلی که ما داریم برگزار میکنیم از مدلی که WHO برگزار میکنه سختگیرانه تره. یعنی مدلی که سازمان بهداشت جهانی آمد و همین مهارت آزمایی رو برای آزمایشگاه‌های کل کشور ما مثلا 100 تا نمونه به ما داد که ما توی آزمایشگاه‌های دولتی پخش کردیم برای اینکه ببینیم وضعیتمون چطوریه، ما مدلمون سختگیرانه تر از اون چیزیست که WHO انجام میده، ولی به نظرمون اهمیت داره و این مهمه که آزمایشگاه ها تست جوابهای با دقت و با سرعت مناسب داشته باشه.
درسته. خب این خیلی خوب این اتفاق میفته. بعد این صرفا برای به هر حال واکسنای خارجیه یا برای واکسنای ایرانی هم همین اتفاق میفته یا اون فرآیند دیگه ای داره؟
نه نه، اصلا ارتباطی با واکسن نداره.
آها.
ما تست رو در واقع دیتکت میکنیم. ببینید یه آزمایشگاه وقتی که در یه نمونه براش میاد در واقع، حالا اگه که بخوام بهتون بگم، معمولا تو بیمارستان ها کسایی که میرن عوارض دارن، به خاطر همین مقدار ویروس توی بدنشون خیلی زیاده، به خاطر به راحتی میشه دیتکت در واقع تشخیصش داد و شناساییش کرد. ولی افرادی که به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه میکنن معمولا افراد سرپایی ان، عوارض ندارن، معمولا مقدار ویروس توی بدنشون خیلی کمه و آزمایشگاهی که میخواد اینا رو تشخیص بده باید خیلی دقت زیادی داشته باشه، خیلی خوب بتونه تست رو انجام بده. این اصلا قصه از اینجا شروع شد و ادامه پیدا کرد که ما معتقدیم که باید با کمترین میزان ویروس رو هم آزمایشگاه های خصوصی بتونن تشخیص بدن. ربطی واقعا به واکسن نداره اصلا.
این بخش تشخیص بیماری کروناست که پس وظیفه خود آزمایشگاه هم هست اگر کسی مراجعه کرد اون رو تشخیص بدن، فارغ از این که مثلا فقط برای کرونا اومده باشن، درسته؟
بله. سوالتون رو درک نکردم.
ببینید الان مثلا یه نفر میره آزمایشگاه میخواد برای بیماری به هر حال حالا یه آزمایشی بده، آیا خود آزمایشگاه در رابطه با کرونا هم آزمایش هایی انجام میده یا نه اصلا تشخیص کرونا آزمایش های جداییه؟
نه، آزمایشگاه عمومون اصلا کاملا جداست. اصلا خیلی. با توجه به توصیه هایی که شد آزمایشگاه مولکولی که تست کرونا میذاره رو از آزمایشگاه های دیگه جدا کردن.
درسته.
خیلی اتفاق ویژه‌ای بود این اتفاق.
آره. نه این خودش خیلی خوبه که اصلا این آزمایشگاه جدا شده با امکانات مجهز و بسیار خوب. خب خیلی هم خوبه. آقای دکتر من خواهش می‌کنم شما همراه ما باشید. ما همیشه در برنامه‌مون یک کتابی معرفی می‌کنیم در رابطه با موضوع برنامه، می‌خوایم این کتاب رو بشنویم و بعد نقطه نظرات شما در رابطه با این کتاب یا کتاب‌های از این دست و بعد بحثمون رو ادامه بدیم با هم دیگه. خواهش می‌کنم خانم فریده جریری که کتاب رو معرفی می‌کنند با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای نقره‌کار عزیز، صبحتون بخیر و شادی. و سلام به شنوندگان عزیز و سلام به مهمان گرامی برنامه آقای دکتر روحانی. کتابی که امروز معرفی میکنم کرونا در آینه سواد رسانه‌ای و علوم شناختی،
بله،
نویسنده معصوم نصیری. کتاب 114 صفحه است، شامل یک مقدمه، سه فصل. کتاب توضیح میده که در شرایط عدم ارتباط فیزیکی بین افراد به خاطر وجود کرونا و امکان انتقال بیماری در تماس فیزیکی باعث روی آوردن سریع به فضای مجازی شد، آموزش، تجارت و غیره. اما خیلی از مردم آموزش کافی برای استفاده صحیح از این فضا رو ندارن که باید آموزش ببینن. همچنین ورود در این فضا یعنی غرق شدن در موجی از اخبار که میتونه تمرکز روی اخباری که برای ما لازمه رو بگیره و در ثانی انبوهی از شایعات و اخبار با هم و در هم پخش میشه و جدا سازی اونها اغلب ساده نیست. کتاب سعی کرده برای حل این مشکلات راهگشا باشه. حاضرید قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم.
بفرمایید.
ویروس کرونا در گام نخست موجب کاهش حضور و حرکت جمعیت در جهان واقعی شد. در گام بعدی با بحرانی کردن شرایط و افزایش نیاز به اخبار و آگاهی، جمعیت را به دنیای مجازی رهنمون کرد. در واقع مجازی و شبکه‌ای شدن زندگی در ایام کرونا پاسخ ناخواسته اما طبیعی بشر بود به اجباری شدن قرنطینه. امیدوارم کتاب بتونه کمک موثری در دوران کرونا و پسا کرونا برای شما باشه.
انشالله قطعا. همینطور تشکر از شما بابت معرفی.
ممنون از شما.
این کتاب سلامت باشید انشالله. قربان شما. بله آقای دکتر، به هر حال حالا اسم کتاب که کرونا در آینه سواد رسانه‌ای بود، یعنی اینکه انقدر اطلاعات مختلف در رابطه با کرونا در فضای مجازی پخش میشه که چقدر خوب آدم یه اطلاعات اولیه داشته باشه. نقطه نظر شما رو میشنویم در رابطه با همین جور اطلاعات مختلفی که در فضای مجازی پخش میشه و بعد باز بریم یک تو سوال در رابطه با آزمایشگاه من دارم از شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. راستش این نکته‌ای که توی کتاب اشاره شده که یک دریایی از اطلاعات وجود داره در فضای مجازی که نمیشه خبر رو از شایعه، درست رو از نادرست تفکیک کرد و نیاز داره که جامعه آموزش ببینه برای اینکه اگر قرار خبری رو بپذیره در واقع چه نوع خبری از چه منبعی رو باید بپذیره، از چه منبعی رو نباید بپذیره، چه جوری باید به اخبار شک بکنه و چه جوری باید نگاش بکنه. خب خیلی نکته مهمه. من خیلی دوست داشتم بتونم که اون قسمت راهگشایی برای حل مشکلات موجود در فضای مجازی این کتاب چیه و چه کمکی میخوان بکنن به این اتفاق. ما خیلی زیاد میبینیم که این مختص ایران نیست، مختص همه جای جهان همین شکلی اتفاق افتاده که آدم ها اومدن بر اساس دیتاهای اشتباهی که توی فضای مجازی گرفتن کارایی کردن که هیچ در واقع جنبه علمی نداشته و بنیه علمی نداشته. خیلی اتفاق افتاده، میگم فقط هم برای ایران نیست، آدم های مختلفی که وایتکس خوردن، نمیدونم وایتکس غرغره کردن، الکل رو نمیدونم اینجوری کردن و کارهای مختلفی انجام دادن. خیلی دوست داشتم بدونم به خاطر اینکه من خودم جزو آدمایی ام که معتقدم کرونا آینده جهان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و احتمالاً ما در آینده تو حوزه کاری که ما خودمون هستیم با بیماری‌های مواجه خواهیم بود که تو این سال‌ها هیچ وقت تجربهش نکردیم یا اگه تجربه کردیم مقدارشون خیلی کم بود. خیلی دوست داشتم، به نظرم کتاب بعدی نیست، احتمالاً میخرمش من که ببینم چه اتفاقی توش افتاده باشه.
حالا خانم معصومه نصیری از دوستان هستن، از انجمن سواد رسانه‌ای هستن، بعد بهشون بگیم یه نسخه کتاب بفرستن اینجا رادیو گفتگو، اتفاقا بد نیست. خود رادیو گفتگو هم آقای دکتر اتفاقا خیلی برنامه خوبی تو حوزه سواد رسانه‌ای داره و خیلی کمک میکنه به سطح ارتقای مردم در به هر حال بالا بردن دانششون در استفاده از رسانه‌های مختلف، محتوای مختلفی که بهشون داده میشه. ولی عمده اتفاقاتی که به هر حال میفته اینه که اطمینان نکنیم به هر اونچه که در فضای مجازی گفته میشه. منبعش باید مهم باشه، موثق باشه، باید اون علمی بودنش، به روز بودن اطلاعاتش، اینا مواردی که به هر حال خود هممون میدونیم. ولی گاهی اوقات ممکنه که به هر حال بنا به شرایط به قول شما دستورالعمل‌هاشون، به خصوص اگر دارن دستورالعمل میدن که نباید اصلا. الان آقای دکتر همین آزمایشگاه که ما میریم وقتی خب ما میریم بالاخره یه آزمایش انجام میشه، نتیجه یا جواب به ما میدن، میگن دکتر شماست که باید به شما تجویز نهایی رو بکنه.
بله.
من میخوام همین رو بگم، فضای مجازی طرف ندیده برها نسخه میپیچه، میخوام بگم خود آزمایشگاه هم این کار رو نمی کنه با اینکه این همه حال تکنولوژی داره و صرفا نتایج رو با میگه.
بله. حداقل در مورد این موارد که من همیشه به دوستان آزمایشگاهیمون به شدت توصیه میکنم که به هیچ عنوان هیچ تستی رو تفسیر نکنه. تفسیر تست بر عهده در واقع پزشک است و ما به عنوان جامعه آزمایشگاهی فقط آن چیزی رو که میبینیم میتونیم به پزشک کمک بکنیم، برای اینکه به پزشک کمک بکنیم بیماری رو بتونه تشخیص بده، فقط همین، کار بیشتری نمیتونیم انجام بدیم. و این اتفاق رو ما باید توی فضای مجازی ببینیم. من مثلا آدم های مختلف رو میبینم که مثلا این کار رو بکنید که مثلا واقعا امکان پذیر نیست، نکنیم این کار رو. ولی خب به هر حال اینم خصوصیت فضای مجازی است، فضایی که بدون کنترله و هر کسی هر چیزی رو میتونه بگه، فقط باید خود افرادی که تحت در واقع میبینن و میشنون باید حواسشون به چیزی که
میشنم. بله دکتر، یه سوالی هم که همیشه هست در یک دقیقه پایانی، این آزمایشگاه تشخیص کرونا در چه بازه زمانی حداقل میتونه جواب بده به شخص که به هر حال چه صورتی داره، چه وضعیتی داره؟
ما سه مدل تست در واقع کرونا داریم که انجام میشه. دو مدلش تستای تشخیص سریعه، یه مدلش هم که تست تشخیصیه که همه میشناسیمش، پی سی آر، تو این سال خیلی معروف شد، تو این یک سال بسیار معروف شد. یه تست پی سی آر به صورت معمول خودش از زمانی که نمونه رو بگیرن تا جوابش خارج بشه، چون بهترین و با دقت ترین تست هست، به حدود مثلا 4 تا 6 ساعت زمان لازم داره. این خود تسته. حالا این که جوانه به قضیه هم وجود داره، خب یه مقداری زمان رو افزایش میده. معمولا آزمایشگاه ها در شرایط کنونی 24 ساعته جواب میدن، ولی خب تستای تشخیص سریع رو ظرف 1 ساعت میتونن جوابش رو بدن، در حالی که اونا خب تست آنتیبادی فقط برای اینه که به ما نشون بده که ما قبلا مواجهه داشتیم یا نه، کمک دیگری بهمون نمی‌کنه. تست تشخیص سریع آنتیژن هم مثبتش اهمیت داره، منفیش چیزی رو به ما نشون نمیده. من واقعا امیدوارم که این نکته خیلی بهش توجه بشه. منفی جواب‌های تست تشخیص سریع آنتیژن کمکی به این که من منفی هستم نمی‌کنه. مثبتش به من میگه برو قرنطینه، ولی منفیش به من کمکی نمیکنه و باید با تستای دقیق‌تر مثل پی سی آر حتما این تایید بشه. جواب.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر.
سلامت
باشید. روحانی برای شما و برای تمام همکارانتون آرزوی موفقیت و سلامت داریم. انشالله که بار دیگه که با شما صحبت کردیم خبری از دوران کرونا نباشه.
امیدوارم که همه دوستان و مسئولین و همه مردم کمک بکنن که هرچه سریعتر انشاءالله هم واکسیناسیون توی به صورت گسترده انجام بشه، همین که انتقال، زنجیره انتقال رو بتونیم متوقف بکنیم، و هم این که انشاءالله سال دیگه جامعه آزمایشگاهیان وضعیت بهتری داشته باشه.
انشاءالله، امیدواریم اتفاق بیفته. تشکر می‌کنم از شما، قربان شما،
خداحافظ.
خب همچنان با ما همراه باشید، بریم نقطه سر خط با آرش آذردرخش رو بشنویم.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو.
گشتی در فضای مجازی و در خبرهای فضای مجازی با آرش آذردرخش عزیز. سلام، صبحت بخیر.
با عرض سلام، صبح همگی بخیر و شادی. امیدوارم روز خوبی تا این هفته آغاز کرده. با نقطه سر خط در خدمتتون هستم و طبق موضوعات برنامه اخبار کرونا رو پیگیری کردیم. شنونده‌های محترم برنامه‌مون در جریان باشن اطلاعات نادرست و شایعات در مورد چگونگی محافظت ما در برابر آلوده شدن به ویروس کرونا تو صفحه‌های اینترنتی هر روز در حال پخش شدن هستند و باعث به دردسر افتادن یا گاهن درگیری شدید ما با بیماری میشن. اخباری مثل سشوار کشیدن، استفاده از واکسن‌های ذات‌الریه، انتقال ویروس کرونا از طریق حیوانات که در برهه‌ای از زمان همه افراد دنیا رو دچار سردرگمی کرده بود و همگی تا به این لحظه طبق اظهارات صاحب نظران متخصصان شایعه بودن. حتی خبری هم جناب آقای نقطه کار چند وقت پیش که جنجال زیادی هم داشت، انتقال ویروس از طریق نامه و از چین بود که البته با توجه به نظریه‌های جدید که امروزه خیلی هم سرش جنجال و بحثش غیر قابل انتقال بودن ویروس از سطور، میشه گفت یکی از شایعات دنیای مجازی در خصوص کرونا البته تا به این لحظه بوده. شایعات اینترنتی منجر به حمله اوباش در هند شده و مسمومیت‌های گسترده‌ای هم تو کشور خودمون ایران در پی داشت. اکثر مهندسان جناب آقای نقره کار، من این نکته رو خیلی واضح بگم، اکثر مهندسای مخابرات در کشورهای غربی مخصوصا در غرب و شمال اروپا بر اساس شایعات تهدید شدن و به اونها حمله شده. اما عجیب ترین و فراگیر ترین دروغی که در مورد کرونا منتشر شده و ظاهرا هم منبع اولیه اون خارج از چین و یک پزشک بلژیکی بوده، باعث شده مردم چین به دکل‌های آنتن 5G که نسل جدید اینترنت
نسل جدیده. آقا فرصت نداریم، رفتن خلاصه پیش اون آنتن. متشکرم ازت آرش آذردرخش، فردا قربانت. بریم به بخش بعدی که آیتم کرونایی هست که سرکار خانم ربانی اون رو همکار خوبمون تهیه کردن، بشنویم.
علاج هم دست خودمون، خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن.
این ویروس اگر جهش انگلیسیش در ایران امروز نبود که تقریبا همه استانها همین شرایط
نسبت به زمان افزایش بستری 7 تا 10 روز میکشید، متاسفانه این ویروس با 72 ساعت میتونه خودش رو وارد یک مرحله بستری بکنه و
احتمال ابتلا رو به طرز قابل توجهی نسبت به عدم زدن ماسک و حتی نسبت به یه ماسک کاهش میده.
من دکتر ملکی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. یه نکته ای رو بگم تو ماه رمضان که الان خیلی خیلی شایع هم شده که اولا روزه بگیریم یا نگیریم، چون اگه همه سوال میپرسن که اگه روزه بگیریم ممکنه سیستم ایمنیمون ضعیف بشه، نه اصلا اینجوری نیست. اگه ما روزه بگیریم اتفاقا سیستم ایمنیمون قوی‌تر هم میشه، به شرطی که درست غذا انتخاب کنیم. تو وعده سحر، مخصوصا تو وعده سحر و افطار، اگه درست رفتار کنیم و رفتار تغذیه درستی داشته باشیم مشکلی پیش نمیاد. یه نکته دیگه هم هست که افرادی که کرونا میگیرن آیا روزه بگیرن نگیرن؟ کسایی که الان کرونا دارن اصلا نباید روزه بگیرن. کسایی هم که کرونا گرفتن و خوب شدن تا 6 هفته بعدش اصلا نباید روزه بگیرن، یعنی حداقل اگه بیحالی دارن، ضعف دارن، نمیتونن، ناتوان هستن، نگیرن. افراد سالمندی هم که کرونا گرفتن میگن تا 2 ماه بعد از این که کرونا گرفتن اینها هم رژیم غذایی درستی داشته باشن و روزه نباید بگیرن، چون ممکنه کمابی داشته باشن و این کمابیه باعث گیجی، توهم و ممکنه که خدای نکرده سرشون گیج بره و بیفتن زمین یا اتفاق براشون بیفته. افرادی که تحت پیوند هستن، پیوند ها حالا پیوند کلیه، کبد، ریه، هر نوع پیوندی، اینا اصلا نباید روزه بگیرن. بیمارانی که دیالیزی هستن، هم همودیالیز و هم دیالیز اتفاقی، اینا هم نباید روزه بگیرن. در مورد سایر بیماری ها حتما فرد با پزشک خودش مشورت کنه، در واقع اوکی پزشک خودش رو بگیره و بعد اقدام به دریافت رژیم غذایی در ماه رمضان باشه. حالا روزه هم اگه خواست بگیره باز تحت نظر یه متخصص باشه خیلی بهتره، مخصوصا متخصص تغذیه که راهنمایی میکنه که متناسب با بیماری اون فرد چه نوع توصیه ها و رعایت های رژیمی رو در ماه مبارک داشته باشه.
خب بسیار متشکرم از شما که ما رو همراهی کردید. روزانه دریچه ایست به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. فردا هم با شما خواهیم بود همین ساعت 9:30 تا 10 صبح. رادیو گفتگو برنامه روزانه زنده و مستقیم و بازم سعی می‌کنیم از زوایای دیگه به موضوع کرونا بپردازیم. تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، برنامه روزانه رو شنیدید. سپاسگزارم.